رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی جمعه 23 نوامبر و من میرزا سلیم پور میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز از وضع آب و هوا، اون که تو آغاز زمستان یک هفته دیگر مونده است، هوای تاجیکستان علاقه بوی سرما میکند. امروز 23 نوامبر در تاجیکستان هوای عمدتاً ابری را پیش بینی میکنند. انتظار میرود در دوشنبه باران و در کولاب و خارق برف زند. حرارت امروز در خوجند 3، در کولاب و غرم تا 4، در خورغان‌تپه 5 و در دوشنبه و خارق قرار است تا 8 درجه گرم شود. امروز 23 نوامبر در بروسل روز دوم و نهایی اجلاس شورای اروپا است. امروز در تقویم روز بین‌المللی ختم بی‌جزایی است. 23 نوامبر سال 2003 رهبری وقت گرجستان ادوارد شوارنزه در نتیجه انقلاب سلبرکو استعفا داد و 23 نوامبر سال 2006 جاسوس سابق کگب الکساندر لیتوینین که در لندن بر اثر سرایت زهر پلونی درگذشت. این بود آنچه که از روزهای 23 نوامبر مال تاریخ شده یا قرار است امروز 23 نوامبر سال 2012 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علاقه واقع شده است. رئیس جمهور مصر محمد مرسی به خود صلاحیت بیشتر داد. اسرائیل از بازداشت عاملان ترکش تل‌آویو خبر داد. حیات غزه بعد آتش‌بس به حالت عادی برمیگردد. در یک سوختور در کنار مسکو 4 تاجیک هلاک شدند و یک زن در دانگره شوهر خود را آتش زده است. تفصیل خبرها، رئیس جمهور مصر محمد مرسی به فرمان امضا کرد که به او صلاحیت بیشتر اعطا میکند. در فرمان آمده است که فرمانها، قرارها و قانونهای امضا کرده رئیس جمهور نهایی است و نباید بازبینی شوند. مرسی اخیراً داستان کل مصر را هم بر کنار کرد. رهبر مخالفین محمد برادایی مرسی را عریب‌دار کرد که مثل فرعونی نو رفتار میکند. مقامات اسرائیل از بازداشت مرد گمانبر در نصب بمب که روز چهارشنبه در یک اتوبوس در شهر تل‌آویو ترکید خبر دادند. در آن ترکش دست کم 27 نفر جراحت برداشتند. مقامات میگویند گمانبر شهروند عربی اسرائیلی است که در طیبه به سر می‌برد و با گروه‌های جنگی حماس و جهاد اسلامی ارتباط داشت. این و دیگر عاملان حمله تل‌آویو چند ساعت بعد از سرکش دستگیر شده‌اند. با این حال بنا به خبرها، حیات در نوار غزه در پی جاری شدن آتش‌بس میان حماس و اسرائیل با آهستگی به حالت عادی برمیگردد. این آتش‌بس با میانجیگی مصر از شام چهارشنبه به اجرا درآمد. طی 8 روز نزاع غزه حدود 160 فلسطینی و 6 اسرائیلی کشته شدند. روز 28 نوامبر در مسکو مشق گسترده فرماندهی نیروهای دفاعی ضد هوایی کشورهای همسود SNG دایر می شود. در این مشق نیروهای 8 کشور SNG از جمله تاجیکستان شرکت خواهند کرد. در سوختور در یک کارخانه تولید پلیتکا در شهرک پتیشنوی در کنار مسکو تا 4 تاجیک جان باختند. بنا به خبرها انبار این کارخانه شب 22 نوامبر در گرفته از زیر آوار ارشد سوخته 3 الی 4 نفر را که به گفته شاهدان مهاجران کاری از تاجیکستانند پیدا کرده اند. رهبران اتحادیه اروپا شام پنجشنبه در بروسل به بحث بودجه آینده این سازمان شروع کردند. بریتانیا و آلمان و دیگر سهامگذاران اساسی خواستار کاهش خراجات اتحادیه اروپا شدند. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. سران 8 کشور بزرگ مسلمانی در مورد تحکیم همکاری بر روابط اقتصادی توافق بستند. نشست سران 8 که سال 1997 تأسیس یافته پاکستان، ایران، اندونزی و مالزی، بنگلادش و ترکیه و مصر و نیجریه را متحد میکند، دیروز در اسلام آباد دایر شد. جمع اهالی این 8 کشور 1 میلیون نفر شمرده می شود. دادگاه الماتو دیروز حکم منع نشریه مخالف گلوس ریپوبلیک را صادر کرد. یک روز قبل دادستانی کل قزاقستان بستنی حدود 40 رسانه و سازمان سیاسی را تقاضا کرده بود. سروزیر نوی گرجستان بزین ایوانشویلی سفرش به روسیه را استثنا کرد، ولی گفت امکان دارد با مقامات مسکو در کشور سوم ملاقات کند. ایوانشویلی که بعد پیروزی ائتلافش در انتخابات ماه اکتبر سروزیر شد، قبلا گفته بود که حرکت گرجستان به سوی غرب را دوام خواهد داد، ولی میخواهد روابط تفلیس با مسکو را هم بهتر کند. در برلین از 70 سالگی آهنگساز تاجیک مقیم آلمان فیروز بهار تجلیل کرده اند. فیروز بهار از آهنگسازان شناخته سیمفونی نواز است که معروفترین اثرش داستان سیمفونی مراقند نام برده می شود. در یک که از کنارهای مرکز ناحیه انقره یک زن مادر سه فرزند از غایت رشد شوهرش را آتش زده است. از یه پلوس خبر داد که این زن در پی دیدن صحبت طولانی شوهرش با یک خانم شوهرش را بسته با سر و رویش کراسین می‌ریزد و آتش می‌زند. این زن تحت نظارت و توابط امبولاتوری روانشناسان هم قرار داشته است. و شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا نوبت می‌رسد به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
مبارزه با فساد باید در کجا گسترش پیدا کند؟
من گمان میکنم که در کجایی که مبلغ های بودجه‌ای که هست در اونجا فساد البته جای دارد. ما باید انتظار آن نشویم که کی مردم با ما مراجعه میکند. وزیر تندرستی در وقتش نسبت آنه که در این وزارت مبلغ های بودجه‌ای از آن خود کرده شده اند، وزیر از مصب دور گردانده شده بود.
شنونده عزیز، حالا یک نگاه به سرخطی مطالب این نشریه برنامه جمعه 23 نوامبر. خیز و افت نرخ آرد، بازار آرد تاجیکستان را آیا کی میگرداند و کی چنین میلرزاند؟ بحث تند بودجه اتحادیه اروپا، مصرفات این سازمان تا سال 2020 بیش از 1 تریلیون یورو برآورد شده است. حقوق بشر را در محور میگذاریم. کترین اشتون در باره سفرش به آسیای مرکزی. در پس منظر ماجرای سردیوکوف، آیا مبارزه دولت ها با فساد صمیمی است یا خودنشاندهی؟ و 60 سال در خدمت مردم، داستان یک مومودای عمر دیده در کوهستان خاورین. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در این نواخیر در بازارهای تاجیکستان نرخ آرد که از تابستان به شدت بالا می رفت یک اندازه رو به کاهش آورده است. قیمت یک خلطه آرد از 180 سومانی حالا تا 155 سومانی فرآمد. تاجران میگویند افزایش رقابت و از بین رفتن خود تهدید کمبود آرد از یک سو و رسیدن حاصلی نو از سوی دیگر باعث شد که نرخ و نوای این عمده ترین محصولات غذایی مردم تاجیک به تدریج آرام شود. خبرنگار آزادی در دوشنبه شعلای گلخواجه به وجود عامل های دیگری افت و خیز نرخ آرد در تاجیکستان نیز در گزارش اشاره میکند.
ارزان شدن آرد در بازارهای تاجیکستان سوالی را به میان آورده است که چگونه این حالت به میان آمد و آیا ممکن است چنین روند را حفظ کرده و از جهش‌های ناگهانی نرخ مواد نیازی اولیه در کشور پیشگیری کرد. اقتصاددان تاجیک دولت مراد جمعیف میگوید تاجیکستان شاهد یکی از نمونه های بهترین تنظیم نرخ از سوی بازار شد.
در اینجا همون رقابت بازار کار خودش را کرده است و برای تاجیکستان هم تعجب کننده نیست، چون که پیش نمیشد این یک انحصار کردن بازار از طرف وای منافعلیستان بود. اگر نرخ واردات پس باشد، پس برای تیز به فروش رفتن، فروشنده مجبور است که نرخ را پایان کند تا پولش در دوران باشد و یک نرخی بیارد.
این اقتصاددان تاجیک همچنین افزود در صورتی که اگر پیشنهاد همین گونه زیاد و طلبات کم باشد، نرخ نیز با روی طبیعی پست می‌رود. ولی تاجران آرد بر اینند که کاهش نرخ نتیجه تاثیر همزمان چند عامل است. فیروز جورایف تاجر آرد در بازار فراوان میگوید اگر یکی از سببها کاهش طلبات باشد، سبب دیگرش افزایش پیشنهاد است و همچنین کم شدن خرج انتقال.
اما در قزاقستان هم از حساب زوچبی آرد کمتر با نرخ نو با پول است. واگن تو نو می بیاد از نو تا شهر دوشنبه تا 12 13 سوم یک قرچه آرد بود. حاضر تا 7 6 سوم 8 سومونه در بالا یک قرچه آرد میشه. حساب 1 دلار ارزان شده. حساب راه.
تاجران آرد فروش میگن جایش نرخ آرد در چند ماه اخیر ساکنان کشور را به تهلکه انداخت و آنها الکای به مقدار معین این محصولات را ذخیره کرده، حالا خرید این مواد کمتر شده است. این هم در حالی است که چند روز اخیر 50 کیلو نوی آلوی آرد به جای 180 اکنون 155 سومونی شده است. تاجران حس میزنند که با چنین رویش نرخ آرد از این هم پستر خواهد شد. برخی از آنها اعتراف میکنند که در تعیین نرخ آرد قانون بازار نقش مهم داشته است. تاجر الهام مرادعلی و جمله به عمل زنجیره‌ای خرید و فروش اشاره میکند.
بیزنسمن ها وقتی دیدند که طلبات مردم به آرد بسیار است، همه بیزنسمن ها رو به آرد آوردند. خاصی همه آرد بسیار که وارد کشید، این سبب کنکورنس هم نرخ پست شد. بسیار مردم یک وقت به تهلکه نافتادند، ذخیره کردن داشتند. وزیر بود طلبات مردم خوب است. بسیار از ما رایانو که میبرن، رایانو از طلبات شو کمتر خیلی شهر که بسیار با نام خریده نام خیلی چیز کم استعمال میکنن. رایانو که بسیار میبودن حاضر رایانو نبرده شدن.
با این همه کاهش نرخ آرد خوشحالی خریداران را به میان آورده است. روح‌الله صاحبوف گفت نسبتاً با این آمدن نرخ خرج خانواده‌ها را نیز کمتر میکند.
مردم از وقتی 180 شد دهشت شدند، خیال کردن که ایام بالاتر میرود. واسه اینه که پولی نداشتن که بیشتر ذخیره کنن. چنین کنه چون میگیرن. خب و شکر خدا که بوینه پونه تر شده برای مردم بهتر شده. خب قیمتی اورختی چیزی هست که برای مردم مواد اولیه در همه چیز اول همین استفاده میکنن. بعد و دیگه شه همین را اهمیت میتیم بسیار نرخ میده بالورایی پویونه بشده با بعض اولو هستن که تو 4-5 کپچه استفاده میدن.
هرچند در مورد عامل های کوهشی نرخ ارد نظرها کم یا بیش همسونن، در مورد دوامدار بودن این روند هم صحبتانی ما عقیده مختلف دارن. اکثریت فکر میکنند حفظ این حالت آسان نیست، زیرا منابلیست های بازار از کوهشی نرخ خوش نیستن و احتمال میرود با تشکیل کمبودی سونی نرخ دوباره به بالا حرکت کند. جهش نرخ در عرفه های عید رمضان آغاز یافته، یک خلطه ارد از 100 به 185 سومانی بالا رفت. شهرداری دوشنبه برای پیشگیری از پروازی نرخ‌ها دست به تنظیم به اصلاح مجبوری زد که تا جای نتیجه برعکس داد. تاجیکستان سالانه تقریبا به 2 میلیون تن غله نیاز دارد که تنها زیر 1 میلیونش از حساب تولیدات داخلی به دست می‌آید. بخیه مواد ضروری از خارج اساساً از قزاقستان آورده می‌شود. بنابر امور رسمی سال گذشته از قزاقستان به تاجیکستان نزدیک به 1 میلیون تن تنها گندم وارد شده، حالا هر ماه از این کشور به تاجیکستان 28 هزار تن ارد و 37 هزار تن گندم آورده می‌شود. شهلو گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنوندگان عزیز، سامانه‌های اجتماعی در بازه‌های نوان برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. و در ادامه برنامه از بحث خیلی تندی بودجه اتحادیه اروپا. رهبران اتحادیه اروپا شامی پنجشنبه در بروسل بحث شدیدی طرح بودجه آینده این سازمان عبارت از 27 کشور را شروع کردند. بریتانیا و دیگر سهمگذاران اساسی بودجه اتحادیه اروپا میگویند آنها خراجات ملی خود را کاهش دادند و این باید در طرح بودجه اتحادیه نیز در نظر گرفته شود. اما کشورهای فقیرتر به مانند لهستان و کشورهای دیگری کمونیستی سابق برعکس طرفداری در سطح کنونیش حفظ کردن و حتی افزودن حجم بودجه اتحادیه اروپا میباشند. فرانسه مخالف کاهش یارانه ها با کشاورزان است و کشورهای اروپای شرقی مخالف کم کردن مبلغ گذاری بر رشد زیربنای این کشورها که بعد پیوستنشان به اتحادیه اروپا معمولا از سوی بروسل تامین مالی میشد. یارانه های کشاورزی 37.5% و کمک به بهبود زیربنای اعضای جدید 32% طرح بودجه اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد. حجم عمومی این بودجه تا سال 2020 در حدود 1 تریلیون 91 میلیارد دلار حساب شده است. پرزیدنت اتحادیه اروپا هرمان وان رومپوی علکه پیشنهاد داده است که حجم بودجه را تقریبا 80 میلیارد یورو کم کنند. مقامات اتحادیه اروپا میگویند نشست بروسل که شام پنجشنبه آغاز یافت میتواند تا پایان هفته و حتی دیرتر طول بکشد. در پیشروی این نشست مهم رهبران کشورهای علاهیده با مقامات اتحادیه اروپا مذاکره های دو جانبه هم انجام دادند که هدف اصلیش رفع اختلاف نظرها و پیدا کردن یک میانه برای همه موافق در مساله بودجه بود. اما ظاهراً جانب‌های بحث همچنان در موقع‌های قبلی باقی می‌مانند. سروزیر بریتانیا دیوید کامیرون قبل از رفتن به نشست بروسل باز هم از طرح پیشنهادی انتقاد کرد. من در مجموع راضی نیستم. این مذاکرات مهم است. البته وقتی ما در وطن خود در مسئله خراجات جمعیتی تصمیم های مشکل میگیریم، درست نمی بود، بلکه کاملا درست نیست که در مورد افزایش خراجات اتحادیه اروپا پیشنهاد دهند. از این رو ما قاطعانه راهی مذاکرات میشویم تا یک توافق خوب برای اندازه‌سپارندگان بریتانیا و برای اندازه‌سپارندگان اروپا به دست بیاید. به نوبه خود سروزیر بلژیک ایلیا دی روپا از طرح پیشنهادی بودجه اتحادیه اروپا طرفداری کرد. او گفت: من علیه دیوید کامیرون و با طرفداری از بودجه پرهدف حرف میزنم. آیا این ممکن است یا نه؟ این چیزی است که ما بعد خواهیم فهمید، ولی من امیدوارم که کشورهای دیگر مثل فرانسه و ایتالیا در مورد این بودجه پرهدف از ما طرفداری خواهند کرد. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل یک روز قبل از آغاز مذاکرات بروسل گفت اگر این هفته در بروسل توافق به دست نیاید، لازم است که یک نشست دیگر در ماه دکبر یا در آغاز سال آینده برپا شود. خانم مرکل دیروز با مجرد رسیدنش به بروسل گفت: با توافق رسیدن ما مهم است. در این دو روز یعنی پنجشنبه و جمعه چی اتفاق خواهد افتاد من نمیدانم. آلمان میخواهد تا هدف حاصل شود، ولی این میتواند فرصت بیشتر را در بر بگیرد. رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا هولاند نیز در بروسل به خبرنگاران گفت پاریس در امر حمایت از یارانه های کشاورزی به موضع خود سخت استادگری خواهد کرد. مسائل چون تحقیقات، نوآوری، نقلیات، زیربنا و همچنین سیاست مشترک در ساحه کشاورزی وجود دارد. چرا؟ چون که این همه به ما توانی با غذا تامین کردن مردممان، تامین امنیت و صفت غذا و صادرات را فراهم می آورد و تنها فرانسه نیست که از ساحه کشاورزی اروپا حمایت میکند. سروزیر بریتانیا تهدید کرده است که میتواند از حق ویتوی کشورش علیه هر نوع افزایش خراجات اتحادیه اروپا استفاده کند. هر کدام از 27 عضو اتحادیه اروپا حق چنین ویتو را دارد. در لابلای این همه بحث‌های تند، کسی به آینده خود اتحادیه اروپا شک نمی‌آورد. این سازمان قاره‌ای با محیط تجاری و سیاسی خیلی آزاد و دموکراتیش اروپا را به یک قلمرو عاری از جنگ و نزاع و به یک میدان پیشرفت تبدیل داده، به باور بسیاری‌ها یک نمونه قابل پیروی برای باقی گوشه‌های دنیا شده است. ولی بحث سر قیمت این اتحاد است که در طرح بودجه تا سال 2020 بیش از 1 تریلیون یورو یا 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار برآورده کرده‌اند، یعنی تقریبا 600 برابری بودجه سالانه تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی نقطه آر و آزادی نقطه تیجه در ایچه های شماست با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. اما گزارش بعدی ما در برنامه هم به اتحادیه اروپا ربط دارد، ولی به آسیای مرکزی نیز پیوند میگیرد. قرار است هفته آینده رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون به آسیای مرکزی سفر کند. خانم اشتون از 26 تا 30 نوامبر از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان دیدن خواهد کرد. سفر او به دوشنبه به روز 29 نوامبر برنامه ریزی شده است. در آستانه این سفر خبرنگار آزادی در بروسل ریکارد ووزویگ با خانم اشتون صحبت اختصاصی داشت و نخست از این نماینده ارشد اتحادیه اروپا پرسید که بهتر نیست به جای با سران منطقه بحث کردن استراتژی نوی اتحادیه اروپا که منتقدان یک فهرست طولانی و به آخری مسائل عنوانش میکنند، به واسطه به مشکلات داغ این قلمرو بپردازید. کترین اشتون در پاسخ گفت:
یک فهرست طولانی را ماند هم در اصل ما می خواهیم که طرف های گوناگون این مشکلات را مطرح کنیم. باید گفت که یک سبب دیگر این سفر ملاقات با وزیران است تا که با آنها بررسی کنیم که از کدام راه می توانیم بیشتر به هدف برسیم. ما در مسئله های مرزی مثلا کار زیادی انجام می دهیم. می خواهیم که در بخش معارف کار کنیم. تلاش داریم که از جامعه شهروندی و هم پیشرفت و اقتصاد این دولت ها پشتیبانی کنیم. ما باید مطمئن باشیم که این تدبیرها در جای ضروری با ارتباطات و ذخیره های مناسب انجام شدند.
شما در این سفر به حل مسائل حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی پافشاری کردنی هستید؟
It's always part of my dialogue.
این موضوع همیشه یک بحث گفتگوهای من است و این صحبت ها به شکل کرده می شوند که بعداً در عمل تطبیق شوند. ما باید بدانیم که اهمیت این گفتگوها در نهایت برای زنها، برای تامین نه تنها حقوق سیاسی آنها بلکه حقوق اقتصادی آنها چیست. مهم است که بدانیم آیا این گفتگوها برای نفرانی که از سیاست صحبت می کنند چی اهمیت خواهند داشت. با آزادی مذهب، با معلولان و آنهایی که دیگرگونه هستند چی پیامدی خواهد داشت. وقتی ما درباره همکاری های اتحادیه اروپا با این کشورها در آینده صحبت میکنیم، از جانب من این موضوع ها کلیدی شناخته میشوند.
آیا شما برای این کشورها مرزی به اصطلاح خط سرخ را معین میکنید؟ آیا راه دیگری تشریح آن وجود دارد که فرض کردیم کشورهای آسیای مرکزی نمیتوانند به این و آن چیز دست زنند؟
When you're working with a country, you're on a spectrum.
وقتی شما با کشور کار میکنید، در حدود بین انزوا و مکالمه قرار دارید و در بسیار نقاط جهان که ما کار میکنیم، از روی همین معیار عمل کرده ایم. من شخصا به این باورم که در حالت های خیلی کم پاسخ مسئله باید انزوا باشد. جلب و مکالمه راهی بهترینی حرکت به پیش است که باید بر پایه بعضی پرینسیپ ها بنیاد شود. البته همه این وقت می خواهد و این کار آسان هم نیست. اینجا مسئله بالا بردن اعتماد مردم در میان است که راهی بهتری دیگری وجود دارد و همچنین شما باید همیشه احترام آن کشور را به جا آورید، چون تصمیم گیرنده آن طرف است. اینجا مسئله تحمیل افکار بودن نمی تواند.
کترین اشتون بود، رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی در آستانه سفرش به آسیای مرکزی که قرار است از 26 تا 30 نوامبر دوام کند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، مجله را از اینجا با گزارش درباره وضع و پیامدهای مبارزه با فساد در روسیه و کشورهای دیگری پساشوروی از جمله تاجیکستان ادامه می‌دهیم. چند جنجال پر سر و صدای اخیر به خصوص بر کناری وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیکوف این سوال را پیش می‌گذارد که آیا این دولت‌ها در مبارزه با مصادران رشوه‌خور تا کجا صمیمی‌اند و چرا پرونده‌های مقام‌های بلندپایه گمانبر به فساد معمولاً به دادگاه نمی‌رسند و اگر رسند به صورتی که این مقام را بیشتر موسیچه بی‌گناه یا قربانی مبارزه‌های گروهی به خدمه مدیات تا به عنوان یک فاسد. پرداخت به موضوع در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
در روسیه و کشورهای پساشوروی گاه ها پدیده به نظر می رسد که گویا با رشوه‌خواری و فساد مبارزه آشتی ناپذیر می برند. مثلا برکناری آناتولی سردیوکوف وزیر پیشین دفاع روسیه در روزهای اول تأثیرات را به وجود آورد که کرمل با رشوه‌خواری مقامات سطح بالا مبارزه آشتی ناپذیر را آغاز کرده است. مطبوعات داخلی روسیه نیز به گونه هماهنگ شده نوشتند که معاونان آناتولی سردیوکوف میلیون ها دلار را مال خود کردند و سرانجام این رفتار آنها در جامعه واکنش ها به بار آورده است و رئیس جمهور در پاسخ به این واکنش ها وزیر و معاونان رشوه‌خوار را از مقام برکنار کرد. اما سرگئی استراکان تحلیلگری روس در روزنامه کمرسنت به رادیوی آزادی میگوید رهبران چنین مبارزه را نمایشکارانه برای بالا بردن اعتبار خود انجام میدهند.
مبارزه با فساد اعتبار حکومتی را بالا میبرد که میخواهد آشتی‌ناپذیر بودن با این پدیده را نشان دهد و پاک شود.
ولی آنچه که در دوام دو سه ماه اخیر در این کشور مشاهده می شود، تلاش های حکومت برای پاسخ دادن به انتقادهای شدید مخالفان است. مخالفان کرمل و حزب حاکم را در رشوه‌خواری سخت متهم می کنند. تحلیلگران روسیه می گویند در چنین مورد حکومت می تواند این قرطه یا تشبث انتقاد از رشوه‌خواری را از دست مخالفان بگیرد و خودش با نهادهای زیر دستش بر رشوه‌خواری مبارزه را تقویت دهد. سرگئی استراکان میگوید
همین گونه وضع را در ماجرای پرسر و صدا در رابطه با آناتولی سردیوکوف میتوان مشاهده کرد. در روزهای اول با جامعه پیامی روشن فرستاده شد که برکناری وی با رشوه‌خواری پردامنه ارتباط دارد. بعدتر گفتند که راجع به این پرونده نهادهای حفظ حقوق درباره رشوه‌خواری شکایتی جدی ندارند.
حالا مردم از چنین رویش یا مبارزه تعجب زده شده اند و این تأثیرات پیش آمده است که برکناری سردیوکوف با جنگ زیری قالین شباهت دارد. در جنگ زیری قالین سیماها پنهان میمانند و کلانها تلاش میکنند که منفعت خود را با هر راه حمایت کنند. در هر کشور مقامات سطح بالا تلاش می‌ورزند پرونده ها را آنگونه جلوه دهند که گویا با رشوه‌خواری مبارزه می‌برند و از منافع ملی و جامعه حمایت می‌کنند. مبارزه نهادهای ذی‌دخل نیز با رشوه‌خواری تا حد امکان دارد، ولی گذشتن از خط سرخ برای نهادهای مبارز خطر ایجاد می‌کند. علی اکبر عبداللهیف رئیس مرکز ترغیب و تشکل ضد فساد در تاجیکستان میگوید
من گمان میکنم که در کجایی که مبلغ های بودجتی که هست در اونجا فساد البته جای دارد. ما باید انتظار آن نشویم که کی مردم به ما مراجعه میکند.
آقای عبداللهیف نمونه می آرد که در وزارت بهداشت تاجیکستان نیز زمان برای فساد وزیر را برکنار کرده بودند. به نظر می رسد که در چنین موردها در کشورهای دیگری آسیای مرکزی نیز با برکناری وزیر یا مقام دیگر از منصب اکتفا می کنند و یا وی را به کاری دیگر می گذرانند. کمالالدین ربیموف جامعه شناس ازبکی مقیم فرانسه میگوید در ازبکستان اگر کسی از مقامات بالایی بر رئیس جمهور پسند نآید اولین کاری که انجام میدهند بر ضد وی پرونده باز میکنند.
نبرد علیه فساد یا خودنمایشدهی یا مبارزه های گروهی در پهنای پساشوروی و در پایان برنامه یک موضوع خوشتر در ناحیه کوهستانی خوالینگ پیرزن 80 ساله بسر می برد که به گفته خودش بیش از 60 سال سابقه مامو دویگی داشته است. مامای رحیمه می گوید نخستین طفله که روی دستانش به دنیا آمد امروز به سینی 62 رسیده است. با آنکه سینی خودی مامای رحیمه به 80 می رسد تا حال زنان حامله در خوالینگ به او مراجعه می کنند. دوستان زندگی این مامو دایه عمر دیده رو خبرنگاری آزادی ناصر جان مامورزاده گزارش کرده است.
با خوالی اما در خدمتی مردم هم. اوخ بسر ماما میایه همه را میشنوشم میدونم.
اما قدردون همه میگه گوله که مرا برای قبول کن. قبول میکنم میکنم حاضر در خدمت خلق ما 80% شنا بیرای مال.
مامای رحیمان شاید اولین مامودایه حرفهی موده کلو باشد که صرف نظر از بازنشستگی و برجامانده بودن از محبوبیت خاص در میان بانوان مضافات برخوردار است. این زن که خود پرورده یتیم خانه می باشد هنوز در آوان کودکیش آرزوی طبیب شدن داشت تا جانی مادران غورمرگی دیهاتی را نجات داده تواند. بزرگ سالان ده با او گفته بودند که مادرش به سبب خونروی زیاد به هنگام تولد در خانه رحلت کرده طبیب پیدا نشده است که برایش کمکی طبی رساند. بناً مامای رحیمه پس از ختم صنف هفتم اینترنت کودکان بسرابان به آموزشگاه طبی شهری دوشنبه داخل شده اختصاص مامادایگی را از خود کرد. او میگوید بخت برایش خندیده است که وزارت تندرستی پس از ختم آموزشگاه در سال 1952 و را به زادگاهش ناحیه خوالینگ برای کاری مامادایگی فرستاد.
حینه که ما کار دوما عبدم سکار پامش بلنسا یک عروبه بود یا اسب خرکی ها میرفتیم پلتکوی پوداونود بود گلوون بود رموون بود یورتون زندگی میکن زیبلین کود زندگی میکن میرفتی تستاکای جغیلی قبچه تایپوی زند دو انا انفیکسی انا میکروب انا استادنیل دیگه اوچ و تو نبودی چی شروعی کرته ندار زنان بپوشا ایزاره ندار زنان بپوشا لطه نبفتی گولا کبو پیچونی نه پیلیون کن نه پتکلات کن نه هیچی خواهش که خونه دا تولد میکنه بیز میدیسیز که پومش و به نگاه و بیر کنشه بر همه خدر خونه.
مامای رحیمه میگوید که هرچند 30 سال پیش به نفقه برامده است اما تا هنوز مردم از خدماتی و استفاده میکنند. صرف نظر از اینکه سینی مامای رحیمه به گفته خودش از 80 عمر کرده است و سالم و چالاک به نظر میرسد و تا کنون در سر خسار و شگناب و بالجوان و خوالینگ و نواحی اطراف دست کم 10,000 طفل را در شرایط خانه در کوهستان تولد کننده است. اولین طفلی که روی دستی وی تولد شده است هم اکنون 62 ساله شده مامای رحیمه را مامای خود میخواند.
نابره کلونش ما 62 ساله
آنا
نابره هستم که مادر ما نزد همیدم تولد میدونم ما تولد میشم
میدستی ما تولد چی دگی
های مامای رحیمه هرچند به صدها نفر دستی یاری داده شادی های فراوان در خاندان آنها می آورد اما در زندگی شخصیش چندان کامران نبوده است و میگوید که سه ایام گرسنگی و روزگار سخت را پشت سر کرده است.
ای سال 40 تو 50 جنگ سر شدگی گشنگی بود مواجه کردومه و تو همه قیمتی بود با این سال 60 خروشو نرما کرد هم مرا قهدی قیمتی که در یک ما 8 کلو اردی جوی میداد و اردی کجگورگی این با این جنگ شهروندی شدینا قیریادن برومد اگانه ای قگولکو را بیعتا خروندن پشوندن خونوندن سوی معلومات کدن همه ای را اویلدور کدن و سونه.
حالا مامای رحیمه در احاطه فرزندان و نبیره ها دولت پیری می روند و یکی از سالمندانی با آبروی و همیشه در کاری ده همه باشد. شش فرزند نوبالغش را پس از رحلت همسرش در تنهایی به وایه رسانیده صاحب معلومات کرده است. حالا همه فرزندانش پیروی کسبی مادر شده در مؤسسه های گوناگون بهداشتی تاجیکستان مشغول طبابت و درمان بخشی دردمندان هستند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی.
دوستان مامای رحیمه یک پیرزن 80 ساله در کوهستان خوالین که سابقه مامادایگیش بس 60 سال می گذارد. شنونده عزیز اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی جمعه 23 نوامبر. گفتارهای رادیو آزادی را بعد از یک ترانه مجله های صدای هموطن و جهانی ورزش ادامه می دهند و من مرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر نوی مجله خبری خدمت شما برمی گردم. با ما در امواج رادیو آزادی بمانید.
نماز شامه که زیپای سحر نداره منو آه آه سرده که یکی اثر نداره منو آه نماز شامه که زیپای سحر نداره منو آه آه سرده کیا که اثر نداره
رادیوی